چون دیگه نهج البلاغه رو دست دوستان دیدم و خوشحالم شدم که کتاب دستتون هست، با من ورق میزنید، دیگه نیازی به اسلاید نیست. نه دیگه، اگر چه به صورت اسلاید من خودم آمادهش میکنم، شروع و حواشی که ازتون حرف میزنم و اینجا میارم، بعد هم با آقای میرزاده میدم. اگرم کسی خواست اینا رو داشته باشه اسلایدشو، میتونه از آقای میرزاده بگیره. تا چند جلسه آینده هم هرچه دکلو جلسه آینده هم هرچه میگم استفاده کنم دست آقا هست. همون اسلاید قبلی یه چیزایی اضافه کردم که نهایتا وقتی از این بحث خارج شدیم هم آخرین تغییرات اصلاحاتش هم یه کپی ازش میدم تا دوستان خواستن داشته باشن بگیرم. اینجوری سرتون تو متن باشه بهتره، خودتون با متن بودوری، قبلش رو ببینید، بعدش رو ببینید. من اینجوری که از دوستان پرسیدم یادآوری کردم به هم، ما ظاهرن تا خطبه 88 و یه بخشی از خطبه 182 رو دربارش حرف زدیم. حتی این جمله شرح ابن عبدالحدید که بیعت اجباری امام رو ازش یه توضیحی داده بود هم یادم اومد که گفتیم. ابن عبدالحدید یه قطعه از جمله امام رو در وقتی که ایشون رو بردن مسجد برای بیعت به زور نقل میکنه. اون عبارت اینه: یا معشر المهاجرین، الله الله، لا تخرجوا سلطان محمد انداره. جلد ششم شرح ابن عبدالحدید صفحه 12. ابن عبدالحدید برای این نقل میکنیم که اعتراف حساب میشه، وگرنه شارحان دیگه هم گفتن، نقل های دیگه هم هست، اعتراف حساب میشه چون برحالیشون از امامیه نیست. جلد شیش صفحه 12. و بیتهی الى بیوتکم، یعنی سلطان پیامبر رو از خانه به خانه های خودتون بیرون نبرید. ولا تدفعوا اهله عن مقامه فی الناس، و اهل بیت پیامبر رو، دار پیامبر رو از مقام خودشون محروم نکنید، دفع نکنید. فوالله یا معشر المهاجرین لنحن اهل البيت احق بهذا الامر منكم، ما حقمون هست این افعال ها رو. یه وقت افعال تفضیل نگیرید ها، این افعال ها اساسیت معروف بهش میگن افعال تعیین، ولی که نکاتی توش هست که یه بار به دوستان گفتم عباس حسن در کتاب النهج الوافی تو بحث افعال تفضیل یه زیادتون و تفصیلی آورده، اونجا نکاتی هم ایشون گفته، ولی هنوزم آنچه که باید نیست. اونجا رو ببینید، محروم نباشید از نکاتی که تو این افعال های قرآن و بعضی از احادیث وجود داره. بعدم توضیح میدن که اما کان من القائل کتاب الله الفقیه لدین الله. مثلا عجیب اینه که ابن عبدالحدید میگه که این جملات دقیقا در زمانی که مردم با ابوبکر بیعت میکردن گفته شده، ولی دلالت بر جانشین برافت او نمیکنه. این خیلی عجیبه که به این صراحت ایشون میگه. حالا میریم سراغ خطبه 172 نهج البلاغه. ورق بزنید، هر کی از اون طرف پیدا کرد صفحه شو بقیه بگید که اونایی که دیگه پیدا کردن برسن. خطبه 172 صفحه 368 با نسخه‌ای که دست شما هست. 345. یه مناقشه یه کسی با امیرالمومنین مطرح کرده، امام علیه السلام نقل میکنه که به من چی گفتن و من چی گفتم. یه در حالا دیگه دقت کنید متن. قال قائل، قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریصم. خطبه 172 دیگه. یه کسی اومد به من گفت ای پسر ابی طالب، تو به این امر حریصی، تو به این امر حریصی. ما میتونیم زیر این کلمه حریصان خط بکشیم، بگیم در نهج البلاغه این مطلب اومده که امیرالمؤمنین از همین حریصان ها که امیرالمؤمنین خلافت خلفای بعد از پیامبر را قبول نداشته و خودش برای دست پیدا کردن به قدرت تلاش میکرده. اینا دیگران گفتن خود ایشون نفرمودن، ولی این مستقیم معترض همینو میگه دیگه. اینقدر هست که برها که نحن البلاغه اومده، یکی اومده به امام اونو گفته، حالا امام چی فرموده؟ فقلتو بل انتم والله لأحرس و ابعد و انا اخس و اقرب. دو وقت برای اونا آورده، فرمود گفتم بهش که شما احرس و ابعدی، احرس و ابعدی، انتظار داریم بعدش بگیشی؟ ولی من حریص نیستم، وقتیم اقربم، قریبم، ابعدم، بعیدم. نیست این ابعد باستی سنجیده میشه، این برداشت ما از اثر تفسیر خیلی دقیق نیست ها. حالا خودشون میگن من ولی کیم؟ انا اخس و اقرب، من اخسم و کیم؟ اقربم. این دوتا متضاد فقط ابعدشه. اما حرفش کی؟ فرمود انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه. من اومدم حقم رو میگیرم، من برای دست پیدا کردن به حقم تلاش میکنم و شما حائل میشید، مانع دستیابی من به حقم میشید. تضربون وجهی دونه، من اومدم حقم رو بگیرم، شما میزنید تو صورتم برم میگردونید. دونه هم یعنی برای رسیدن به حقم میزنه چه صورت هم. ما دنبال همین چیزا میگشتیم دیگه، میخواستم بینیم آیا امیرالمومنین در نهج البلاغه فقط فعلا برای خودشون حقی قائل بودن یا حقی قائل نبودن، آیا وضع به وجود آمده بعد از پیامبر در مناسبات سیاسی دولت اسلامی مدینه رو قبول داشتن یا قبول نداشتن. حالا ادامهشم شاید قشنگیه. فلما قرعته بالحجه، بعضی شارحان و مترجمان لردستان گفتن قرعته یعنی قرعت و سمعه هون. امام میگه نه، اصلا خودشو کوبیدم، قرعت و هو، خود مستشکل رو کوبیدم به حجه، کوبیدم با شمشیر نه، با چوب نه، با نیزه نه، بلکه با چی؟ به حجه. جنگ نمیدیه، با زبان کاملا منکوبش کردم، خودش رو منکوب کردم. فلمل الحاضرین حبه حبه که انهو بهت لا یقری ما یجیبانی به، مبهود شد بفهمیدان چی بگه. ما حبه یعنی چی؟ حبه حالت قاطی کردنه، معادل فارسی براش نداریم، اگه بخواییم باید 5-6 کلمه مطرح کنیم. دست اینا همه شون از لوازم اون معناست. اصل حبه برای بز نری به کار میره که از شدت هیجان جنسی دنبال بوز ماده میگرده و کلن به هم میریزه، هر رفتاری میکنه بالا میپره پایین میاد. اصلا حبه اصلش حبیب و تیسه، تیسه این بودون است، اصلش اون وصف اوست. امام استعارت هم به کار برده، بخواییم بفهمیم باید روستایی باشی و در باغ احساس هم بمانی، باید این بوز رو دیده باشی تا بفهمیم اون طرف چه حالی به شخص دار. یعنی کاملا منکوب شد. بعد دستپاچه، حالا حیران میگن، دستپاچه میگن، این مترجمان دیگه این بحران ترجمه است، ما نمیفهمیم چجوری بگیم. دوستان همیشه سعی کنید وقتی متن عربی میخونید فهمنده باشید نه مترجم. فهمنده ذهنش رو تعیال میکنه، تا اونجایی که متن کشش داره میفهمه، خودش رو الاف بیان یک کلمه یک کلمه برای آنچه میفهمد هم نمیکنه. ولی مترجم بیچاره است، مترجم همینجور دنبال این میگرده که من اینو چجوری بگم به دیگران، و این مانع میشه از اون که به اندازه‌ای که میتواند بفهمد. مترجم غالبا کسی که دغدغه‌اش ترجمه است، غالبا همونقدر میفهمه که میشود گفت، ولی فهمنده ذهنش میتونه چی بشه؟ سیال باشه، همینجور بره مادامی که لفظ میره. تحمیل پیشفرض به متن نمیگیم ها، اضافه تر از متن به متن بار کردن نمیگیم ها، رسیدن به عمق معنا، سایه های معنا و لایه های معنا بار کردن. اللهم ادامه اینی از سعدی که علا قریش و من اعانهم، من خدای میگه قریش و اینا رو به من ظلم کردن و طرفدارانشون، من از تو میخوام کمکم کنی در مقابل اینها. فانهم قطعوا رحمی، ارتباط من با پیامبر رو کلا چیکار کردن؟ نادیده گرفتن. و صغروا عظیم منزلتی، ما با این عظیم منزلتی کار داریم، این از کلماتی که صریح هست در مدعای ما در نهج البلاغه که اصرار میکنیم، منزلت عظیم مرا چیکار کردن؟ کوچک کردن. و عزم او اجماع کردن علا منازعتی امرن هولی، امرن هولی این رو زیره سب بکشید، این جزه کلمه های کلیدی ماست، محل استدلال ماست. آنها اجماع کردن بر این که منازعه کنن با من در امری که اون امر اصلا منازعه پذیر نبود. این هولی بیان توبیخی منازعه است، هولی قیدیه که منازعه رو چیکار میکنه؟ توبیخ میکنه. منازعه کردن با من در امری که اون امر مال من بود، یعنی منازعه ناپذیر بود، وجهی و منطقی برای منازعه در اون وجود نداشت. ثم قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تتركه، حق دیگه میتونی بگیری میتونی نگیری، اینجوری کن. این ثم اینجا یعنی چی بسته؟ باری کرده نه باری کرده نه باری کرده نه باری کرده فارسال گفتم سمه سمه توبیخ و ترجبه، نه ترسی تو مغنی نبوده، تو سیوتی نبوده، تو مغنی نبوده، ولی تو زبان عربی هست. سمه در آیه اول سوره انفال به همین معنا به کار رفته، هر کی میخواد بیشتر آشنا بشه باهاش زمخشری رو در زیل همون آیه ببینه، کشاف رو علامه طباطبایی در زیل همون آیه ببینه. ثمه بعضی وقتا بین دو تا جمله قرار میگیره که تراخی زمانی و رتبی و این چیزا زمانی ندارن، ولی رتبتن این دو تراخی دارن. خداوند در سوره اول سوره آیه اول سوره انفال میگه من اینا رو خلق کردم، ثمه اینا برد بشون تعدلون، یعنی عدل قرار دادن برای خدایی که قبل از ثمه میگه چیکار کردم؟ خلقشون کردم، هم تعذب‌آمیزه هم توبیخ میشن اینا به خاطر این عمل زشتشون. این معنای ثمه. یکی از کاربردهای استعاری ثمه، کاربرد ثمه در کجا؟ در مقام توبیخ. بین دو جمله اینی هست که جمله اول مثلا یه خوبی رو میگه یا یک حقی رو میگه، جمله دوم ضد اون حق رو میگه، یک نعمت دادن و یک ناسپاسی رو میگه، من این کار کردم و اون ناسی کار کردم. حالا ببینید ما قبل و ما بعدش رو، امر لی بود، برای من بود، بعد گفتن آقا حق دست میتونی بگذیری میتونی بگذیری، این چه حرفیه؟ این ثمه داره میگه که بین جمله ما قبل و جمله ما بعد اون رفتار بیانشون بسیار بیان غیر قابل قبولی بود، بسیار بیان توبیخ آمیزیه، نیازن توبیخ پذیر سرزنش داره، واقعا باید ملامت بشن بخاطر این حرفشون و حرف خیلی غلطی بود. این یکی از کاربردهای سنت. حالا خواستید بیشتر آشنا بشید، همون آیه اول انفال تفسیر زرتشتی، انعامه اشتباه گفتم، انعامه آیه اول سوره انعامه. پس اونجا رو ببینید، ثم انهم بربهم یعدلون، آیه اینه بود، انعامه، من اشتباه گفتم، دوستان رو ببخشید، آیه اول. بازم هست جاهای دیگه قرآن هم هست، تو صحیفه سجادی هم هست، تو مکاسب هم گاهی به کار میره. من سر کلاس برپا کردم تو متن مکاسب رو اکردم به نداخلی گفتم خواستا ازش میپرسم خاطر اینه. خب حالا بریم خطبه 197، خطبه 197 یه صلواتی هم نزدستی شاهد 84. ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، یه اونایی که مشاورشون کار میکنه از اصحاب میدونن انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قصته. پیدا شد من؟ 197. انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قصته. من لحظه این ساعت 60 دقیقه اینا نیست، یعنی لحظه ای من آنی به در مقابل پیامبر و در مقابل خدای او موضع مقابله ای نگرفتم. مقطع های زمانی هم ممکنه کم و زیاد داشته باشن، ولی به اصطلاح الان ما نیست، موقع نداشتن ساعت اینجوری. ممکنه حالا به فروغ اللغت ببینید، منم ندیدم که با لحظه و آن و اینا هستن، ولی چه فرقی میکنن؟ احتمالا اونا ریزترن، مقطع های کوچکتری بودن، ولی چند دقیقا فرقشون چیه رو نمیدونم. اما اینکه این ساعت ما نیست این هست. ولقد واسیته به نفسی، ما واسطه به مال داریم، ما واسطه به نفس داریم، ما واسطه به مال یعنی مالمون رو با مال دیگری یکی حساب کنیم، ولی مواساط به نفس یعنی جانمون رو با جان دیگری دوتا حساب نکنیم. ولقد واسیته به نفس، واسیته به نفسی فی مواط، فی المواطن، نه یه جا نه دو جا، در مواطنی که تنکس فی حل ابطال. ابطال جمع بطله، بطل یه عنوانی بود برای قهرمانان جنگی تو فرهنگ نظامی و حماسی عرب که اینا بودنشون در یک سپاه تعیین کننده بود، فقط کانه تامشون در یک سپاه امید آفرین بود برای این سپاه و رعب آفرین بود برای سپاه رقیب. یکی از دلایل این که عمر سعد امان نامه داد به حضرت ابوالفضل همین بود که حضرت ابوالفضل اونجور یه آدمی بود. از اوصاف دیگه ابطال گفتن این بوده که به سوی سپاه دشمن که می رفتن، سپاهیان دشمن در می رفتن، زیر دست و پا خودشون کشته می شدن، هیچ کاری نمی خواست اینو بکنن. عمرو بن عبدالوهاب از ابطال عرب بود. امیرالمؤمنین اونجا که میره عمرو بن عبدالوهاب شکار می کنه، چون مرحب یه اینجور آدمی بود در خیبر. حالا امیرالمؤمنین میگه مواطنی وجود داشته، در اون مواطن تن کسوفی، اون مواطن ابطال در میرفتن، ابطال در میرفتن و تتأخر فی هل اقدام، پا جلو نمیرفت، ولی من اونجا ها با پیامبر چیکار کردم؟ مواسات نفس کردم، من اونجا پیامبر رو رها نکردم. بچه موارد زیادی در احد، در احد بسیاری از صحابه پیامبر فرار کردن از سر، پیامبر صداشون میزد به اسم الیه الیه برگردید. یظنون بالله ظن الجاهلیه تو سوره بقره شأن نزول آیه رو ببینید، اسمشون رو بعضی از مفسرا گفتن کیا بودن، اسم بردن بعضی از صحابه رو، اسم بردن که فرار کردن از انگیز کار پیامبر رو یکسره حساب کرده بودن. الیه الیه های پیامبر معروفه در تاریخ جنگ احد، کسان زیادی بودن در میرفتن تو همون جنگ خیبر که امیرالمؤمنین حالشون هم حال مساعدی نبود، حال حماسی جنگی نبود، خب خیلی ها رفتن و برگشتن، رفتن و اصلا حتی برای یکی صحابه گفتن وقتی رفتن سرش کشیدن داخل قلعه مرحله خیبری رو دیدن دیگه بر نگشتن، اصلا به اردو بر نگشتن، چون فهمیدن این مرحله کل اردوی مسلمان رو میبلده. گفتن کلاخود سرش نمیذاش مرحب یه تخت تنگ رو تراشده بود میذاشت رو سرش، داخلش رو حفره کرده میذاشت رو سرش. این چه گردنی باید باشه که یه تخت تنگ روش میمونه؟ این همون تخت تنگ یکم ایران مومنین گفتن تو از یه روایات هست که وقتی که شمشیر زدن تو فرقش تا نافش رفتن شمشیر عمودی برش زد. خب این مواسط نفس کرده، این مواسط نفس در زنگ خندق اون آقا اومده بود حلم مبارز میطلبید، میگفت من اومدم بفرستنتون بهش، بیایید ها دیگه از این بیشتر. و هی امیرالمومنین در زنگ ذات سلاسل همین بود، در زنگ ذات سلاسل جمع شده بودن، پیامبر خودشون حضور نداشتن، جمع شده بودن لشکر آراسته بودن، کاملا آماده بودن بیان تو مدینه پیامبر رو اصلا بردارن به خودشون ببرن، هر بلایی میخوان به سرش بیارن، کلا حذف شدن پیامبر رو. از احزاب مختلف هم جمع شده بودن، سه تن از صحابه رو اسم بردن، گفتن اینا رو پیامبر فرستاد که برن، اینا رفتن و برگشتن، گفتن آقا نمیشه با اینا بجنگید. سومیشون هم راست، اولی و دومی رو تاریخ برید ببینید. وقتی که اینا رفتن برگشتن، واقعا روحیه مسلمانات مدینه تغییر شد و منافقای مدینه شدیداً شیر شده بودن، دیگه خیالشون راحت شده بود که دیگه کار تمومه. وقتی پیامبر امیرالمومنین فرستاد، ایشون با تعداد کمتری از نیرو با تاکتیک‌های نظامی دقیقی حرکت کردن، حتی در بعضی روایت اومده که مسیر رو عوضی رفتن، یعنی وقتی از شهر خارج شدن رفتن به سوی منطقه نظامیشون، منطقه هدفشون، راه نیفتن یه جای دیگه خارج شدن. وقت اینا موافقم میخوانده بودن اونایی که درست رفتن راه بلد بودن چیکار کردن، این طرح راه نابلده کجا میره، راه هم درست نمیره ولی اون میدونه کجا میره، میخواست از بیراهه بره که اونا نفهمن چجوری میاد. آخرش هم رفت دم صبح به اینا حمله کرد و المغیرات صبح هم رو بعضی شهر نزولش هم میدونستن. بعد آخرش هم که با اتفاقا با کمترین کشتار هم همشون رو مغلوب کرد، اسیر بیشتر آورد با خودش، چون که رفت کلن قهرماناشو میکشت، یعنی اصلا اونجا پهلوان کشی رو انداخته بودن نیروهای امیرالمؤمنین با تدبیری که به کار برده بودن و غالبشون اسیر کردن آوردن زنگ ذات سلاطه. شاید یکی از وجوه تصمیمش هم همین باشه که سلسله بسته بسته اسیر آوردن. این مباسات به نفس که روشنه که دینه اون بکرسیم کجا بود، یه جا دو جا سه جا که نبود، که هر جا لازم بود یکی خطرناکترین و دشوارترین نقش رو ایفا کنه همه یکم عقب می‌رفتن و امیرالمؤمنین گیمهابا با علاقه شدید جلو میومد. لیلة المدید روشنترین حالتش بود. امام موقعی که زیر روپوش روکش که پیامبر روش مخابید خوابیده بودن میدونستن اینا هستن، عمدن حالتهای پیامبر رو خودشون میگرفتن که اینا مطمئن باشن پیامبر اینجاست و اصلا دلهوره نداشت یه ذره جا به جا کنه، یه تغییری یه صدایی، همون حالتهای پیامبر رو میگرفتن زیر اون روکش، اینا مطمئن بودن پیامبر اینجاست، یه دستشون رو دام کامل، اصلا از اینجا دلهوره نداشت، یه جا دو جا که نبود. بستگی داره، بعضیش جهت سیاسی داشته، بعضیش جهت تاریخی داره. اون تاریخی شاید مثلا لیلة المدید خیلی مهم بوده از نظر سیاسی نظامی، خب امر نبوت واقعا خطرناک بود، یعنی خود که خود پیامبر رو می‌خواستن واقعا شهید کنن. حالا این امیرالمومنین هستی هم بگم ما دوچار چیز نشیم ها، یه وقت مثلا راه عوضی نریم. این امیرالمومنین با این وضعیت خودشون فرمودن کنا اذا احمر البعث تغینا به رسول الله، یعنی هنوز پیامبر از همه ما شجاعتر و قویتر و مدبرتر بود، اوضاع قرمز که میشد همه باید پیامبر پناه میبردن. کنا اذا احمر البعث تغینا به رسول الله. حالا این بحث من اصلا این نمیست، این مقدمه بود همین میگشتم که فضائل حضرته بخونیم. خب داره که واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکس فیها الابطال و تتأخر فیها الاقدام نجدتن اکرمن الله بها. یه شجاعتی بود، مدل خاصی از شجاعت بود که چی به من داده بود؟ خداوند به من داده بود. نجدتن اکرمن الله بها. این نجدتن دوستان میخوام که خیلی از بحث خودمون دور نشیم ولی دلم هم نمیاد نگم، یادتون میاد توی نحو یه محصول مطلقی داشتیم عاملش واجب الحد بود، لهو علیه الف درهم اعترافا. اونجا تو ذهنمون اینه که این لهو علیه، این مدل از اعتراف تو اعترافا دیگه، و تو ذهنمون اینه که این مدل از محصول مطلق کلا همین یه مثال داره. این یه اسلوب رایجیه، هم در نحو بلاغه خیلی زیاده، هم در قرآن خیلی زیاد. لهو علیه الف درهم اعترافا کاربردش اینه، تیپ جمله اینه، هر وقت یه جمله‌ای بیاد بعد یه مصدری بیاد که اون مصدر عنوان عام می باشه برای خود این جمله. الان جمله اولمون تو لهو علی الف درهم چیه؟ لهو علی الف درهم. این جمله خودش چی است؟ یک اعتراف است. هر وقت یه اینجور تیپی بیاد، اون عنوانی که بعد از جمله قرار میگیره و وجه خود جمله است، در واقع برچسب جمله مشخص میکنه این جمله چه نوع جمله ایه، اعتراف حساب میشه. این مفعول مطلق عاملش واجب الحذفه. اینجا هم همینطوره، جمله واسیته به نفسی فی المواطن التي تنقض فيها الابطال و تتاخر فيها الاقدام، بیان یک چیه؟ یک شجاعت فوق العاده، یک نجده، یک اکرمان الله، اکرمان الله بها، یک شجاعت خدادادی، اصلا شجاعت مثلا بلوس خدا به دست میاد. این خیلی پرکار برده، من زیاد تو قرآن پیدا کردم، تو اصلا خودم یه فایل درست کردم که داشتم اسلوب له علیه الف درهم، حتی جمله اینجوری پیدا میکنم بهش زمینه میکنم، بیشترم از باب ماجراجویی مثلا ادبی نیست، ادبیات به معنی سیوت یا نحو مقدس چیزش، بیشتر برای اینه که بدونم آیا معنای خاصی تو این اسلوب هست یا معنای خاصی نیست. مثلا 50 تا درسه اون موقع با میسم یه مطالعه کلی روشون انجام میدم، ببینم این تیپ بیان ها تفاوت خاصی با بیان های مشابهشون دارن یا ندارن. این کارو تو ادبیات ما نشده، و بعد وقتی هم که سیوتی درس میدیم فکر میکنیم که کلن تو کل جهان همین یه دونه مثال رو داره که لهو علیه الفون اعتراف هم. نه، این یه تیپ گستاریه. میگه الالله مرجعکم وعد الحق، الالله مرجعکم وعد الحق، جمعه الالله مرجعکم یه دونه چیه خودش؟ یه وعده، وعد الحق بعدش میاد. اینجا مفعول مطلق عاملش واجب الحذفه. مفسرین گاهی معربین گاهی میگن این حاله، گاهی میگن مفعول مطلقه، ولی از اون مفعول مطلق های واجب الحذفه. حالا بریم سراغ بحث خودمون که به اینا ما هیچ کاری اصلا نداشتیم. ولقد قبض رسول الله، از اینجا مرتبط به بحثمونه. و ان راسه لعلی صدری، در حالی که سینه سر مبارکشان بر سینه من بود. ولقد سالت نفسه فی کفی، جانشون در دست من بود، مثلا سرشون یا بدنشون که از پیکرشون خارج شد. فامررتها علی وجهی، کف دستم رو کشیدم به صورتم، کف دستم رو برای تبرک کشیدم به صورتم. کسانی که کشیدن دست به صورت برای تبرک رو ایراد میگیرن، فعل صحابه رو حجت میدونن، و علی ابن ابی طالب رو از چی میدونن؟ از صحابه میدونن. فامررتها علی وجهی، کفمو کشیدم به صورتم. کف هم در عربی یادتون باشه لزوما این کف دست فارسی نیست، به کل پایین تر از مچ میگن چی؟ کف. چه پشت دست، چه روی دست، کف دست. اینجا ولی منظور همون کف دسته، یعنی کف فارسی دسته. نه، اونا نفس رو به معنی خون که مثلا خون در اومده کشیدن نه، وجهی نداره. همون روح حضرت وقتی که در میومد نه، خون مجازیه، نه معنی مجازیشه، بعیده که بخواهیم اینجا بینانا کنیم. وقتی راحت معنا میشه اون وقت دچار دردسر و توالی فاصله میشیم، نیست اینجوری. علا وجهی ولقد ولیت و غسله، ولیت و فعل و مجهول آورده، ولیت یعنی چی؟ یکی دیگه به عهدم گذاشته بود، مأمور بودم. ولیتا یعنی مأمور بودم. میتونه فعل های دیگه دیگه که لازم باشه. آقا علامه طباطبایی میگه که سجدو با القیت و جدم فرق میکنه. سجدو یعنی سجده کردم، ولی سحر القیت سجدن یعنی چی؟ یعنی یک چیزی اونا رو به سجده انداخت. وقتی که کارموسا رو دیدن، یه نیروی پنهانی از درونشون اونا رو چی کار کرد؟ به خاک انداخت. یعنی اونا واقعا برهان پروردگارشون رو دیدن و دیگه چاره‌ای نداشتن که جز اینکه به سجده بیفتن. فعل مجهول رو با دقت معنا کنید بچه‌ها. این که میگم عربی رو به عربی بفهمید، جمله رو خودش بفهمید، مترجم هستی میخواد بگه بگه. ولیتو یعنی این مأموریت به من سپرده شده بود، من متولی شده بودم، این کار انجام داده بودن. غسله و الملائکت و اعوانی فزد جست دار و الافنیه، خونه داد میزد. افنیه فنا یعنی در خونه، در خونه داد میزد، درهای خونه داد میزدن. ملعون یحبس و ملعون یعرض، یه گروهی از فرشته ها میومدن، یه گروهی از فرشته ها میرفتن. و ما فارغ السمعی حیمنت منهم یسلون علی حتی واریناه فی ذریحه، زری هم در عربی به این مکعبی که میذاریم روی قبر اولیای خدا گفته نمیشه. در عربی فارسی زریه، زری یعنی همون قبر، در عربی زری یعنی همون قبر. تا اینجا مقدمه بود. این جمله رو نگاه کنید، زیرش خط بکشید: فمن ذا احق به منی حیا و میتا، فمن ذا احق به منی حیا و میتا. چیه که تا قبل از این چه کار کرد؟ نسبت خودش با پیامبر رو فرمود، فرمود نسبت من با پیامبر اینه. مستحفظون از اصحابم میدونن، اونایی که حواسشون هست میدونن، کاملا روشن. حالا با یه فا نتیجه گیری میکنه، حالا که اینجوریه و من زا حق و بهی منی حیان و من یکنم، چی از من شایسته تر است به این پیامبر از من حیان و میتن، چه در زمانی که او حیه چه در زمانی که او میته. ابن عبدالحدیث میگه همین میتن رو که آورده نمیدونیم چی کار کنیم. اگر حیان رو آورده بود میگفتیم تو راست میگی، زمانی که او زنده بود کسی مثل تو به او نزدیک نبود، ولی وقتی میگه میتن چی از من به او نزدیک تره، این دیگه معلومه که دنبال همون ادعای خودش میگرده. نزدیکی به پیامبر در زمان بعد از وفات پیامبر یعنی همون جانشینی پیامبر. ابن عبدالحدیث این حیان و میتن رو زیر سر بکشید. این کلید اصلی استدلال ما فمن ذا حق به منی حیان و میتن. شما تو مفهوم
شما
اگر خود
نعصم علیه السلام رو صاحب بدونید به غیر از رشد
استحبابی چی رجل
استحبابی چی؟
دیگه هم ممکنه بگیم میخواد پیکر پاکیزه بشه فقط، یعنی غسل غسل نیست، شستنه. ممکنه بگیم باید بحث فقهی بشه درباره اش. منم ذهنم آمادگی کافی نداره چون نیازیات بهش فکر نکرده بودم سلام بخوام بگم. در این حال ممکنه شستن و خاری هم باشه، این داشته فقط پاکیزگی ظاهری میخواسته دستم معطر باشه.
حکم شرعی استاد
که
حکمتش
باشه، نه حکم شرعی صرف به اسمش حکم که با همه مسلمان باشه. حالا اونو ببینید، توی رساله وقام ببینید آیا داره مرسومونم. یعنی کدام زنده یا مرده نزدیکتر است؟ ابن عبدالحدید همه وجوه آورده رد کرده، این تنها چیزی که باقی نمونده همین بوده که برگرده به های بهی. ببینید شرحش رو ببینید. خب
وزیدون
و
مفعول
محمود رمان غسله نگه مفعولش نیست. من یه مفعولشم، عملی هم که انجام میدم یه مسئولیته، یه نفرم هست که من را برای یک عملی انتخاب میکنه، دو مسئولیت. خب و اما اسلاید بعدی شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میگه فمن ذا احق بنی حیا و میتا، جلد 10 صفحه 186. میخواد یادداشت کنید بعدم به درتون میخوره. جلد 10 صفحه 186 توضیح همین کلمه میتا هست. میگه که این حال از ضمیر مجرور در کلمه بهیه، معناش هم اینه ای شخص احق به رسول الله حال حیاتهی و حال وفاتهی منی و مراده من هذا الکلام انه احق بالخلافه بعده. اینم توضیح ابن عبدالحدیده. و احق الناس بالمنزله منح، اینم توضیح ابن عبدالحدیده. خب اما اسلاید بعدی خطبه 154 هست، خودت صفحه 154 این اسلاید هم بخونیم بعد دیگه بریم برای نماز آماده بشیم. خطبه 154 رو پیدا کردی؟
314
صفحه میگن 314. و ناظر قلب لبیف بهی یکتر عمده و یعرف غوره و نجده دا ان دعا و را ان رعا فستجیب لدائی و سبع الرائی قد خازو بحار الفتن، قد خازو بحار الفتن ستم. ابن عبدالحدید خطبه رو برش زده. ببخشید سید رضی، ابن عبدالحدید میگه این خطبه یک نکاتی هم داشته علیه یک کسانی هم موضع صریح‌تری امام گرفته که سید رضی اونا رو حذف کرده. شارع چیستری هم میگه لازم نیست حذفم کرده باشه، از ادامه خطبه پیداست که چیا بودن و چی هم امام درباره شون گفته. به ابن عبدالحدید میگه ببین، میگه قد خازو به هارم ستن، خوض کردن در دریاهای فتنه و اخذو بالبدع دون سنن، بدعت رو گرفتن سنت رو رها کردن. و عرض المؤمنون، عرضه یعنی رفتن تو هم، عرضه یعنی جمع شدن، کوچیک شدن در مقابل بحبته هست. مؤمنون نتونستن تو جامعه دیده بشن. و نفق الضالون المکذبون، این نفقه در مقابل اون عرضه است، یعنی اونا رفتن تو هم ساکت شدن، صدایشون در نیامد، بلنگوها و تریبونها در اختیار کیا قرار گرفت؟ ضالون مکذبون. حالا از این جوابش رو گوش کنید. نحنش شعار، شعار یعنی چی؟ شعار به لباس زیر میگن، شعار به لباس زیر میگن. ما شعار بودیم، قرآن بتانه رو مجاز میگیره برای دوست خیلی صمیمی، یار گرمابه. تو فارسی چرا میگن یار گرمابه؟ چون تو گرمابه است، آدم رو در حالتی میبینه که دیگران ندیدن، یعنی یار خیلی صمیمی که از اسرار آدم، اون پوشیدنی های آدم رو هم شاید دیده باشه در یه حدی، در حدی که مجازه. این به این نیتی یار گرمابه تو فارسی کنایه شدت صمیمیت و اطلاع از اسرار هم دیگر. معادل عربیش تو مجازهای عرب بتانه است که قرآن میگه کفار رو بتانه خودتون نگیرید. بتانه به آستر لباس میگن. خصوصیت آستر لباس اینه که اسرار تن انسان و پیکر انسان رو میبینه. این مجاز بوده برای این که کفار رو دوستی آنقدر صمیمی که بر اسرارتون آگاه باشن نگیرید. شعارم همین معنا رو میده، شعارم مجاز دیگری است که بینامتنیت داره با اون بتانه. میگه ما شعار بودیم، نحن شعار، الفلام بر سر خبر مبتدا مفید حصره. شعار پیامبر فقط ما بودیم، از اسرارش آگاه فقط نحن الاصحاب، اصحابی در کار نبود، اصحاب ما بودیم. نحن الخزنه، خزنه ما بودیم. ول ابواب، دروازه های ورود به علم پیامبر و معارف نبوی ما بودیم. ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمیه صارتن. این موضع روشنی است در مقابل کسانی که شارع ششتری میگه این که سید رضی اسمشون و اوصاف دیگرشون رو حذف کرده، ادامه حدیث نشون میده کیا بودن، کیا از در نیامدن و صارف حساب میشن. اینا مواضع امیرالمومنین هست در نهج البلاغه که انسان وقتی که نگاه میکنه واقعا متأثر میشه و حسرت میخوره که چطور کسانی که حاضر نیستن آشناترین کتاب حدیثی رو ورق بزنن، بعد برمیدارن توی چطور خواهد صحبتشون تو مواضعشون میگن که امیرالمومنین خودش هم نگفته یا نبوده یا اعتراضی نکرده، چون این چیزی وجود نداره. این نهج البلاغه دم دستتونه، با کوچکترین گشتن در نزدیکترین کتاب حدیثی میتونستیم پیدا کنیم. توضیحاتش هم هست که باشه انشالله برای هفته آینده.